بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند ساله با توضیحات که از آقای دکتر نورعلی تابنده مجلس علیشا فرمودن. و باید از آنچه انسانی را به بیکاری دعوت کند و بارگردن جامعه سازد تا چه رسد که خانمان برانداز باشد پرهیز کند. مانند عادت به مجالس خوشگذرانی، شرب، قمار، مشاقی، کیمیابازی، تریاک، حشیش و مانند آنها که دستورات اسلام بر پایه کار و مردانگی و بندگی خدا گذارده شده و در هر کاری هم میان روی خوب است که تن فرسوده و روح خسته و مزاج ناتوان نگردد و بین 6 ساعت و 8 ساعت در شبانه روز به تفاوت کار فکری و جوارحی و تفاوت هوای گرم و سرد و تفاوت کار و مزاج و محل باید کار کرد مگر مورد لزوم. در توضیح می‌فرمایند چون قبلی هم دستور داده بود که درویش بیکار نباید باشد، برای اینکه عضو این جامعه است و در جامعه هر کسی شغلی دارد، یکی از نیازهای جامعه را برمی آورد. مثلا شما فکر کنید نانوا یک نیازی را از مردم برمی دارد، قصاب همینطور، پارچه فروش، خیاط همینطور، هر کدام یک کاری انجام می دهند. در واقع اگر روح جامعه از هر شخصی مستقلن سوال کند تو چه کار میکنی؟ تو در این جامعه ای که زحمت کشی همه مردم بهره میبری خودت چه به مردم عرضه میکنی؟ بتواند جواب مثبت بدهد. این از که مسلمن باید کار رو اشتغال داشت. بعد از این به بحثی پیش میآید چه کارهایی باید. قبل از این در مورد کسب منهی، یعنی کسبی که نهی شده، از آن مطالبی ذکر فرمودم. البته آنچه حرام است کسبش هم گناه دارد و در بسیاری از موارد خود معامله اش هم باطل است. مثلا اگر یک مسلمان مغازه‌ای فروش مشروبات الکلی یا گوشت خوک فراهم کند، این هم معاملاتش باطل است و هم خودش کار حرامی کرده است. اما بعضی معاملات هست که کسی کار حرامی کرده ولی معاملهش باطل نیست، مثل گران فروشی که کار حرامی است و انسان گرانتر از حد متعادل بفروشد ولی معاملاتش صحیح است. به هر جهت اینها را در کسب منهی ذکر فرمودند. کسب منهی را هم به همین طریق که گفتند به 2 نوع می شود تقسیم کرد. یکی آن که بعضی کسب ها ذاتاً مورد نهی واقع شده، حالا یا حرام گفتن یا مکروه. حرام که تکلیفش معلوم است، گناه است و نباید آن کار را بکنه. در مورد مکروهات هم تا بتواند باید از کسب‌های مکروه احتراز کنه، که البته کراهت هر کدام هم حکمتی دارد. در اینجا 2 کسب را ذکر فرموده، یکی قصابی و یکی شکار. منظور از قصابی اینه که کسی شغلش قصابی باشد، نه گوشت فروشی که حرام نیست، ولی چون بد نماز مادامی که جامعه به آن نیاز ندارد نباید انجامش داد. کراهت شکار هم در مورد کسی است که اصلا شکار را به صورت شغل یا تفریح قرار بدهد. شکار حیوانات را هم البته منع نکردند، ولی محدود کردند. به این معنی که اگر به قصد رفع گرسنگی باشد، که کسی گرسنه باشد، چیزی نداشته باشد، اذیت شده باشد، شکار حیوان جایز است. ولی اینکه به تفریح و خوشگذرانی یا خودی در جنگل تیراندازی کند و مثلا آهو یا هر حیوانی را بکشد، این کار صحیح نیست. و به قول مولوی، آن که جان بدهد اگر بکشد رواست. در همه موارد این طور است. اما معاملاتی هست که خودش ذاتاً نهی نشده، ولی اگر عوارضی بر آن باب شود، آن عوارض موجب می شود که غلط باشد. مثل احتکار، که کسی اجناسی را احتکار کند برای اینکه سود بیشتری ببرد، نهی شده. احتکار و معامله احتکاری به واسطه این صفت خاصی که دارد. و الا فرض بفرمایی کسی در انبار خودش به اندازه خودش گندم اندوخته باشد و دیگران به آن احتیاج دارد، البته بهتر نیست که به آنها بفروشد و بدهد. ولی اگر هم نفروه، چون مال خودش هست، به اقتضای احتکار نیست و گناه ندارد. اما اگر یکی همینقدر گندم را به قصد اینکه اگر گرانتر بفروشد جمع کند، آن احتکار است و کار حرام است. که هر دو ظاهرا کار یکی است، ولی در عمل این حرام است و آن دیگری حرام نیست. در مورد دیگر هم هست، یکی ربا که در معامله است و یکی هم قصب. اگر معامله هم معامله ربوی باشد، حرام است که باید از آن احتراز کنیم. یکی دیگر از عیوب معاملات تطفیف است. تطفیف یعنی وقتی کالایی می‌خرد، چرب‌تر بخرد، یک خرده سنگ بگذارد که چرب‌تر بشود، ولی وقتی که کالا را می‌فروشد به عکس کم فروشی کنند. البته تطفیف را در قرآن سوره خاصی به نام آن نازل شده، به کم فروشی ترجمه کرده. اما کم فروشی یکی از موارد تطفیف است. زیاد خری هم از دیگری موارد تطفیف است. که وقتی جنسی می خرد، وقتی دقت کند که چرب‌تر بخرد، اینها از عوارضی است که در معاملات می آید. و چون این عوارض خیلی دقیقه، بیشتر اشخاص برای احتیاط حتی بعد از اینکه جنس را وضع کردن، یک کم مختصر هم شده روی آن می گذارد که زیادتر از حد باشد. این احتیاط. این که فرمودن الکاسب و حبیب الله، هر کاسبی نیست، کاسبیست که رعایت این دستورات کسبی را بکنه. پیغمبر ما در دین اسلام تمام شؤون زندگی ما را مشخص کرد و برایش برنامه تنظیم کرده. پیغمبر فرمود بعث لأتم مکارم الاخلاق، بعثت من برای این بود که مکارم اخلاقی را به کمال برسان. اخلاق در واقع اصلش درونی است و بعدن در ارتباط با مردم تجلی پیدا می کند. برای اینکه در این تجلی به مکارم اخلاقی که پیغمبر می‌خواست در دل‌های مردم رسوخ بدهد و مثل بذری بکارد لطمه نخورد، تمام شؤون زندگی را رسیدگی کرد. از یک طرف در مورد کسب می‌فرماید الکاسب و حبیب الله، از طرف دیگر دستورات کسب را ذکر می‌کند که اگر کاسبی این طور باشد حبیب الله است و اگر به رساله عملیه یا کتب فقهی قدیمی هم مراجعه کنید احکام کسب را گفتند. در این صورت است که کاسب حبیب الله است و الا کاسب به طور مطلق این طوری نیست. کسبایی هم هست که منهی نیست، ولی با توجه به حکمت این که باید کار کرد آن کسب ها منهی تلقی می شود. به اصطلاح امروزی به آن می گویند بیکاری پنهانی، بیکاری مخفی، مثل فروش بلیط های لاتاری که سابقه بر این بلیط بخت آزمایی می گفتند که ظاهراً کسب است، ولی این کسبی است که نه تنها فایده ندارد بلکه برای روحیه ما هم مضر است. بنابراین کسی که به این کار اشتغال دارد به طوری که معاشش از آن طریق می گذرد نمی تواند بگوید من کار می کنم، چون هدف از این کار اینه که هر کسی در جامعه اقلن به اندازه برآورد نیازهای خودش کار بکنه. اینطور درآمدها چه سودی به جامعه دارد؟ یکی دیگر از کسب‌های نهی شده که در اینجا ذکر نشده و در واقع امر معاش منهی است این است که کسی از راه کارهایی که شرعاً باید مجانی باشد و در خدمت خلق باشد امر معاش کند. به همین دلیل هم گفتن مزد گرفتن برای اذانی که در بالای مسجد در معزنه ها می گفتن که البته حالا دیگر متداول نیست و در رادیو تلویزیون می گویند یا برای خواندن نماز میت جایز نیست. این هم که برای اذان گفتن به مؤذن مبلغی می دهند این مزد آن اذان نیست، در واقع مثلا کرایه آن تاکسی است که به مؤذن می دهند که از منزلش بلند شود و به مسجد آید و برود بالای مأذنه و اذان بگوید و الا می توانست در منزلش نماز بخواند. دنبالش می فرماید آنچه انسان را به بیکاری عادت می دهد احتراز کن، از تکدی، از سؤال که می گویند حرام است، برای اینکه طرف را به بیکاری عادت می‌دهد. مثال‌های دیگری هم که زدن مجالس خوشگذرانی و شرب و قمار و امثال این هاست که هم به بیکاری و هم به اصطلاح بیاری عادت می‌دهد که می‌فرمایند از اینها احتراز کن و شرکت در این طور مجالس نکن. به خصوص فرمودن از چیزهایی که خانمان برانداز است و خانواده را تباه می کند که مهمترین اینها همین استعمال مواد مخدر است. پرهیز کنید، البته گناه آن که به جان خودش، ولی کلاهبرداری هایی هم که می شود، دزدی هایی که می شود گاهی اوقات یکی از نتایج استعمال و اعتیاد به مواد مخدر است. از اینجا یک نکته هم فهمیده می شود، نکته ای که علمای جامعه شناس و حقوقدان هم می گویند و آن این که خانواده یک امر شخصی نیست. بعضی از حقوقدان ها مثلا ایراد میگیرند قوانینی را که مثلا یک حقوقدان می نویسد چه کار دارد به وضع زندگی خصوصی ما. زندگی ما مال خود ما، من و خانواده ام است، چرا دیگران برای ما قانون می نویسند؟ این ظاهر قضیه است، چون کسی، خانواده‌ای که در یک جامعه زندگی می کند تشکیل دهنده آن جامعه است. همانطور که هر فرد انسانی از سلامت خودش دفاع می کند، هر کسی بخواهد به او دوای مسموم یا غذای مسموم بدهد نمی خورد، دلش می خواهد عمرش به سلامت باشد، جامعه هم یک فرد است و می خواهد به سلامت زندگی کند. خانواده ناسالمی که در آن مرد با زن و هر دو با فرزندان در حال تعارض باشند یا اعتیاداتی داشته باشند یا دائما در مجالس عیش و نوش باشد، نظم جامعه را به هم می زند و به سلامت جامعه لطمه می زند. این است که جامعه برای تنظیم سلامت خودش حق دارد جلوی آن خانواده ها را بگیرد. جامعه موجود مستقل نیست، از ما افراد انسانی تشکیل شدیم، هم از ما که الان زنده ایم، هم از افرادی که 100 سال دیگر هیچ کدام زنده نخواهیم بود. آنها را ببینیم و افراد دیگری خواهند بود، آن افراد هم جزو جامعه هستند. این از که الان باید به فکر آینده هم بود. ما اکنون تنظیم میکنیم روابط اینها چطور باشد، روابط با فرزندانشان چطور باشد، فرزندان را چطور تربیت کنند. اینها جزء وظایف ماست و چیزهایی که در دین اسلام هم اصولش گفته شده همه ما باید رعایت کنیم. اینها حقوق دانان آن را به صورت حقوق درآوردند، به صورتی که دارای ضمانت اجرا در جامعه باشد، که البته نقص آن در ضمانت اجراش که وقتی قانون میگوید مثلا مرد و زن باید با هم مهربان باشند، گذشت داشته باشند، به تربیت فرزندان برسند، چه کسی بالای سر اینهاست که این دستورات ها را بکنند؟ ولی اگر آن را بنابر دین و مذهب، بنابر دستور پیغمبر و ائمه علیه السلام و ما عرفا که مستحبات را هم سعی می کنیم رعایت کنیم انجام دهیم، دیگر محتاج به هیچ کس نیستیم. خودمان پلیس خودمان هستیم، خودمان اطاعت دستورات پیغمبر را می کنیم. نه تنها از اطاعت دستورات فرار نمی کنی، بلکه این اطاعت را برای خودمان ثوابی می دانی، وظیفه می دانی. همانطور که موظف هستیم غذا بخوریم که زنده بمانی، خودمان را موظف می کنی که این وظایف را هم انجام بدهی تا سلامت روحی و جسمی خودمان و جامعه را حفظ کنیم و خدا به ما توفیق بده. در انتهای این بخش فرمودن که رعایت تعادل در کار بشود. انسان همانطور که با کسی همکاری دارد یا خادمی دارد باید به او انصاف بدهد، به اندازه قدرتش از او توقع کار داشته باشد. همینطور باید به اعضای جسم و روح خودش هم انصاف بدهد، به این معنی که کار کردن به اندازه باشد که به فکرش، روحش، به جسمش صدمه نزند. گاهی اوقات دیده می شود کسانی که در کارخانه های بزرگ به مدت طولانی کار می کنند فکر آن کار برایشان عادت می شود. مثلا پخش شغلش این بوده که پیچی را بپیچاند، همینطور دستش مطابق آن تکان می خورد. یک عادت نادرست برایش ایجاد می شود. در اینجا انصافی را که باید در مورد دستش رعایت کند رعایت نکرده است. همینطور در مورد روح است که بارها گفته شده که شخصیت و هویت انسان در روح اوست. وقتی میگوییم من تشنه هستم یا من خسته هستم یا من خوابم میآید، این من کیست؟ این من همان روحی است که از این جسم به عنوان ماشین استفاده میکنه. خداوند آن جسم را آفریده و در اختیار این این روح گذاشته است. بنابراین همین جسم خودمان هم امانتی است نزد ما. البته مراقبت از جسم تن پروری نیست، ولی انسان هم نباید آنقدر تابع آسایش بدن باشد که روح خودش را فراموش کند. فرمودند به اندازه معتدل، یعنی 6 ساعت یا 8 ساعت، یعنی ربع یا ثلث شبان روز بخوابد. و البته این خواب بستگی به سن هم دارد، کما اینکه نوزاد تا حدود 20 ساعت در شبان روز خواب است. به همین طریق وقتی سن انسان زیاد شد احتیاجش به خواب کمتر می شود. منظور این که رعایت انصاف را فرموده اند، این انصاف را باید نه تنها در مورد دیگران بلکه در مورد خودش هم به خرج بده. البته در سلوک عرفانی گاه ریاضاتی برای تکامل روح انسان به بعضی ها داده می شود. آن بستگی به تشخیص استاد معنوی است. تشخیص آن کسی است که سالک را تربیت می کند. مثل یک طبیب جسمانی که اگر ببیند مثلا دست مریضش خیلی بیکار بوده به او ریاضتی میدهد که به دستش مربوط میشود. در مورد طبیب روحانی هم مربی توجه میکند که فکر سالک آنقدری که باید متوجه مبدأ نبوده و تکامل پیدا نکرده، از این جهت دستوراتی می‌دهد که او هم باید مطابق همون دستورات رفتار کند و سرخود عمل نکند. کسی می‌گفت که بدون دستور یا اذن و اجازه سرخود روزه وصال گرفته بود، چندین روز غذا نخورده بود و بعد مریض شده بود. هم بیماری جسمانی هم بیماری روحانی که به گفته خودش هنوز هم در او باقی است. بنابراین انصاف دادن در مورد جسم را که همگان و هم ردیف عدالت در مورد بدنه، اعتدال در مورد بدنه باید در هر حال رعایت کرد. در اینجا باید به مسئله اشاره کنم که چندین بار سوال شده. فقرا دستور دارند که خصوصا نماز صبح را تا بشود اول وقت بخوانند و سحر بیدار باشند. البته خیلی ها نمی توانند این کار را بکنند چون در اختیار خودشان نیست. آن چیزی که در اختیار خودشان نیست معروف است، عف می شود، ولی ابتدا باید چند بار امتحان کنند، شاید عادت بشود. شروع روز بلکه در واقع شروع فعالیت های حیاتی تمام جهان از طلوع فجر است، نه از طلوع آفتاب، یعنی از سحر که موقع نماز است به اصطلاح حیات جانداران شروع می شود. این از که ما هم برای این که به حیات همه جانداران که خدا آفریده و آنها عریضه گذاشته همراه باشیم دستور داریم که سحرها بیدار باشیم، ولی اگر کسی نتوانست خداوند عفو میکنه و انشالله به او توفیق بدهد که بتوان.